اسلام نمرده است. چرا؟ چون کتاب آسمانیش هست، سنت پیغمبرش هست، و اینها که هستن به صورت زنده هستن، یعنی دنیا نتوانسته بهتر از اونها بیاورد. اون که قرآن آورده هیئت بطلمیوس نیست که بگیم نظریه دیگری آمد و اون نظریه رو نفی کرد. نظریه طبیعیات مبتنی بر عناصر چهارگانه نیست که بگیم علم امروز آمد گفت نه آقا اون عناصر چهارگانه شما همه مرکبند و عناصر نیستن، عناصر بیشت نرخواد. نه، خود اسلام زنده با تکیهگاه زنده با مبنای زنده. پس نقص کار در کجاست؟ نقص کار در تفکر مسلمین است. در تفکر مسلمین یعنی که یعنی فکر مسلمین، طرز تلقی مسلمین اسلام را به صورت زنده ای نیست، به صورت مرده است. مثل چی؟ مثل این است که شما یک بذر زنده ای را به یک شکلی در زیر خاک بکنید برخلاف اصول کشاورزی که این بذر در زیر خاک بماند ولی جوانه نزند، ریشه هاش در زیر زمین ندود، اثاره خاک را نمکد. یا بگید به صورت یه نهالی که شما از جایی میخواید در جای دیگر بکارید، این نهال الان زنده است ولی شما این رو وارونه بکارید، یعنی ریشه این نهال را بیارید بالا، رأس و سر این نهال را که باید در هوا باید باشد او رو زیر خاک بکنید، این هم هست و هم نیست. تعبیر لطیفی دارد امیر المؤمنین علی علیه السلام در آینده اسلام و مسلمین به ذکر می‌فرماید، می‌فرماید که ولو بسل اسلام و یلبسل اسلام کما یلبسل فرو مغلوبا، یعنی اسلام را، جامعه اسلام را مردم به تن می کنن ولی اون چنان که پوستینی را وارونه به تن بکنن. پوستین در زمستان برای دفع سرماست، یه وقت از پوستین را می دادن دور، لخت او در مقابل سرما ظاهر می شن. یه وقت از پوستین را می پوشن ولی نه اونطور که باید بپوشن، یعنی قسمت پشمهاش رو بیرون میذارن، قسمت پوست رو میپوشن. نه تنها در این صورت گرما ندارد، گرم نمیکنه بدن را، به یه صورت مضحک و وحشتناک و مسخره‌ای هم در میاد. میفرماید اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارن و هم ندارن. دارن چون وارونه کردن اسلام را، اون چه باید رو باشد زیر است، اون چه باید در زیر قرار بگیرد در رو قرار گرفته است. نتیجه این است اسلام اسلام است ولی اسلامی بی خاصیت و اسلامی بی اثر، اسلامی که دیگه نمیتوند حرارت بدهد، نمیتواند حرکت بدهد، نمیتواند جنبش بدهد، نمیتواند نیرو بدهد، نمیتواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یه درخت افسرده پژمرده آفت زده ای میشوند. سر پاش هست این درخت، اما میبینید که یک درخت پژمرده ای، یک درخت افسرده ای، برگم اگر دارد یک برگهای خیلی پژمرده ای، یه حالت زاری، حالت نزاری، یه همچنین چیزی. این چرا از کجا بستگی دارد؟ به طرز تلقی مسلمین اسلام را، تلقی مسلمین که چجور اسلام را میگیرن، چجور تلقی میکنن، او را از سر میگیرن، او را از پا میگیرن، او را از تنه میگیرن، او رو تجزیه میکنن، قسمتشو میگیرن، قسمت دیگهشو نمیگیرن، قشرشو میگیرن، لبشو نمیگیرن، یا میخوان لبشو بگیرن و قشرشو رها کنن. بالاخره به یه صورتی در میاد، صورتی که لا یموت فیها ولا یحیا، نمرده است و نزنده است. نمیشود گفت هست و نمیشود گفت نیست. این نکته اساسی است. به الله تنها ما بینشینیم از تمدن فرهنگ اروپایی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم، ولی توجه که به بعدم بینشینیم خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و اسلام و روح اسلام همان است که ما امروز داریم. خب پس مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن، خب اگه مردم دنیا بیان از ما پیروی بکنن مثل همین ما میشن که هستیم، یعنی یک صورت نیم مرده ای در میان کرد. حالا خود قرآن ببینیم، اساسا همه این تعبیرات حیات اسلامی، حیات تفکر اسلامی، همه اینها اساسی است که طرح اینها را خود قرآن ریخته است و تعبیرها را مال خود قرآن است. ببینید چی میگوید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، ندای این پیغمبر رو بپذیرید. این پیغمبری که شما رو دعوت میکند به حقیقتی که اون حقیقت شما رو زنده میکند، این پیغمبر برای شما یک اسرافیل است، یک محیی. تعلیمات او زندگی بخش است، حیات بخش است. از شما میپرسم خاصیت حیات چیست؟ از مسئله حیات که ما میگیم یعنی که قرآن مردم جاهلیت رو میگه اینها امواتن. انک لا تسمع الموتا و ما انت بمسمع من فی القبور. میگه این مردمی که الان داری میبینی اینها یه مرده هایی هستن، متحرک یه مرده هایی هستن که به جای این که در زیر این خاک باشن فقط دارن روی زمین راه میرن، مرده متحرکن. اینا زنده نمیشه اینا رو گفت، ولی مسلمین نمیگوید که بیاید این تعلیمات رو بپذیرید. خاصیت این تعلیمات این است: به شما جن میدهد، به شما نیرو میدهد، به شما حیات میبخشد. حالا خاصیت حیات چیست؟ شما از هر عالمی، از هر فیلسوفی که حیات رو تعریف میکند برید اگه تو بسید آقا به چی میشود گفت حیات و زندگی، یعنی اصلا معنی حیات و زندگی چیست؟ البته کسی مدعی نمیشود که حقیقت و ماهیت حیات براتون تعریف بکند، ولی حیات رو از روی آثارش میشناسن. اینجور به شما خواهم گفت آقا حیات یعنی همون حقیقت مجهول الکلی که خاصیت، دو خاصیت دارد. یک خاصیتش آگاهی، یک خاصیت دیگرش جنبش است. آگاهی، جنبش. انسان به هر نسبت که آگاهی بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که تحرک و جنبش بیشتری دارد حیات بیشتری دارد، به هر نسبت که آگاهی کمتری دارد بیخبرتر است، مردتر است. به هر نسبت که ساکنتر است مردتر است. و به هر نسبت که بیخبری رو بیشتر میپسندد مردگی رو در مردگی دارد. به هر نسبت که سکون رو بیشتر میپسندد مردگی رو در مردگی دارد. حالا شما ببینید ما مردم مرده ای هستیم یا نیستیم. الان برای ما، در نظر ما، سکون احترامش بیشتر است یا تحرک؟ یعنی اگر یه آدمی رو در اجتماع ببینید جنبنده است، جامعه بیشتر براش احترام قائل است، یا یک آدمی که ببینن در کمال سکون و وقار سر جای خودش نشسته و تکون نمیخورد، میگه گرد مغزم زنی و گردنبم که من از جای خود نمی جنبم، میبینید جامعه ما این بیشتر براش احترام قائل است. یه علامت کمال مردگی یک اجتماع است که هر موجودی هر اندازه ساکت‌تر باشد، هر اندازه ساکن‌تر باشد، هر اندازه بیخبر باشد، بیخبرتر باشد و هر اندازه ناآگاهتر باشد، بیشتر میپسندد او را، با ذائقه او بیشتر جور در میاد. یکی از دوستان ما که مرد نکته سنجیست، یه تعبیر بسیار لطیف داشت، اسمشو گذاشته بود منطق ماشین دودی. گفتم منطق ماشین دودی چیه؟ گفت ها من یه درسی دارم از قدیم این را آموختم و جامعه را روی منطق ماشین دودی میشناسم. چی؟ میگفت که ما در بچگی وقتی بچه بودیم، خانم شاه عبدالعظیم بود، اونجا زندگی میکردیم. اون وقت ها قطار را هم دیگه نبود غیر از همینی که بین تهران و شاه عبدالعظیم بود. میگفت من این بچه ها رو میدیدم، خودم با بچه ها بودیم، همیشه دچار یه تعجب بودم و اون این بود که قطار وقتی که در ایستگاه بود و ایستاده بود، بچه ها جمع میشدن دورش تماشا میکردن، دهی به همدیگر نگاه میکردن، مثل این که به زبان حال میگفتن ببین چه موجوده، چه غولی، چه موجود عجیبی. از معلوم بود که یه احترام و یه عظمتی براش قائل هستن. تا قطار ایستاده بود اینا نگاه میکردن با یه نظر تعظیم، با یک نظر تکریم، با یک نظر احترام، با یک نظر اعجاب. تا کم کم ساعت حرکت قطار میشد و قطار را میفتد، میگفت تا قطار را میفتد تمام بچه ها دویدن تو صحرا، هر کدوم سنگی برمی داشتن ترس میکردن میزدن بهش. من تعجب میکردم که اگر این قطار باید بهش سنگ زد، چرا وقتی وایستاده یه ریز کوچیکم بهش نمیزنن؟ و اگر باید براش اعجاب قائل شد، بیشتر اعجابش در وقتی که حرکت میکند. این معما برام بود. بعد که بزرگ شدم، وارد اجتماع شدم، دیدم اصلا این قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است مورد احترام است، تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است. اما همینقدر که راه افتاد در اجتماع و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی کند، سنگ است که به طرف پرتاب بشه. این نشانه یک جامعه مرده است. ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلمن نساکت، متحرکن نساکن، با خبرترن نبی خبرتر. برای اونها پس اینها علائم حیات و موت است. البته این دو علامت مشخصتر و بارزتر بود برای حیات عرض کردم، به الا علائم دیگرم زیاد دارد. یکی از علائم حیات این است یک جامعه زنده همبستگی میان افرادش بیشتر است و یک جامعه مرده کمتر. خاصیت مردگی متلاشی شدن است، متفرق شدن است، جدا شدن اعضا از یک دیگر است. خاصیت زندگی به همبستگی و پیوستگی بیشتر اعضا و جوارح و اجتماع است. جامعه اسلامی یک جامعه زنده است، امروز یک جامعه مرده. به این دلیل که خود مسلمین بیشتر به جان یک دیگر میفتند، به این دلیل که بیشتر مساعیشون صرف جنگ و دعواهای با خودشون و اختلافات داخلی خودشون میشوند و در نتیجه دشمن زیرک استفاده می کند، به این دلیل اونها مرده هستند. چه تعبیر رسایی دارد وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ می فرماید مثل المؤمنین. ببینید سخنان چقدر زنده است. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکا بعضون تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى و السهر. مثل مردم با ایمان، اونهایی که زنده به ایمانند، اونها که مصداق یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم هستند. مثل مؤمنین در همدلی، در دوست داشتن یکدیگر، در عاطفه داشتن نسبت به یکدیگر، در همدردی نسبت به یکدیگر، در علاقمند بودن به سرنوشت یکدیگر، مثلشون مثل یک پیکر است، یک پیکر زنده. پیکر زنده چجور است؟ خودش توضیح میدهد: اذا تکا بعضون تداعا له سایر و اعضاء جسده بالحما و سهر. چه تعبیر عجیب و رسایی هست. میفرماید جسد اینجور است: اگر یک عضوی به درد آید، اذا تکا بعضون، اگر عضوی به درد آید، سایر اعضاء این جسد با این عضو همدردی میکنن. به چه وسیله همدردی میکنن؟ اولش تب است، تب پیدا میشه. آقا یه کانون مثلا چرک فرض کنید در فلان نقطه از بدن پیدا شده است، تمام بدن یک حرارت غیر عادی در تمام بدن پیدا میشود، یک گوشه از کبد مثلا، یک گوشه از روده، یک زایعه‌ای در اونجا پیدا شده. اطباء بهتر میدونن اینا چجوری. طبیب تشخیص نمیدهد، عکس برداری هم بکنن بسه از کسی نمیفهمه چیست، اما اینقدر معلوم میشه تمام این بدن از اون نوک سر گرفته تا ناخن پا، تمام بدن غرق در تب میشود. تب درجه حرارتش بالا میرود. گلوبول‌های خون به فعالیت بیفتد، تمام بدن به فعالیت بیفتد. چرا در فلان نقطه، در فلان جای بدن فلان ضایعه پیدا شده؟ یه علامت حیات. آیا ما مسلمین امروز همین جور هستیم؟ آیا اگر ضایعه گرفتاری در یک نقطه از نقاط اسلامی رخ بدهد ما اینجور هستیم؟ در 300-400 سال پیش، 500 سال پیش، وقتی که اندلس را، یعنی که از اون شریفترین اعضای پیکر اسلامی را از مسلمانان گرفتند، که این هم تاریخچه عجیبی دارد. این کتاب تاریخ اندلس مرحوم دکتر آیتی رضوان الله علیه را حتما بگیرید و بخوانید، دانشگاه تهران چاپ کرده. اساسا مسلمین دیگر هیچ متوجه نشدن، گویا اصلا خبردار نشدن که چنین عضو شریفی را، یکی از مهدهای بزرگ تمدن اسلامی را، یکی از مهدهای بزرگ تمدن جهانی را ازشون گرفتن. گرفتار جنگ شیعه و سنی بودن در همون وقت. اساسا فکر نمی کردن که یه همچه موضوعی هم در دنیا مطرح است و یه همچه فاجعه هم برای دنیای اسلام رخ داده است. اقبال مدعی است که مرغن تفکر اسلامی 500 سال است از تاریخش میگذرد و شاید هم بیشتر باشد. او پایین آورده است. او به هر حال مدعی است که 500 سال است که طرز تفکر مسلمین درباره اسلام به صورت مردهی در آمده است، صورت زندگی خودش را از دست داده است. یا گرفتاری هایی که امروز برای دنیای اسلام هست، همین موضوع فلسطین. چقدر ما و شما در این زمین همدردی داریم واقعا؟ این احساس همدردی ما چیست؟ اگر نباشد، به قول پیغمبر اکرم، ما مسلمان نیستیم. مثل المؤمنین فی ترافی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکا بعضون تداعا له سایر اعضاء جسده بالحمى و السهر. می فرماید بیدار خوابی، بی خوابی به سرش می زند. تمام این پیکر دیگه استراحت ازش گرفته می شود، آسایش ازش گرفته می شود، یعنی اونقدر به تکاپو می افتد که دیگه خوابش نمی برد. یه جمله ما رو پیغمبر اکرم که نشانه ای از حیات درست می دهد. یا باز پیغمبر اکرم فرمود: من سمع مسلمن ینادی للملجا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. هر کسی که بشنود مسلمانی استغاثه می کند و مسلمانان را به کمک می طلبد و او را اجابت نکند، جواب ندهد، او اساسا مسلمان نیست. در منطق من او مسلمان نیست. مسلمانی که همبستگی و پیوستگیش با برادران مسلمان است این قدر نباشد، او مسلمان نیست. اینم یه علامت دیگر. و باز و باز و باز که اگر بخواهم همه اینها را برای شما عرض بکنم طول می کشد و طولانی می شود، ولی به هر حال برای ما لازم و ضروری است که این تفکر اسلامی خودمون را به شکل زنده‌ای در بیاوریم، تلقی خودمون را از اسلام عوض بکنیم. یعنی نگاه بکنیم مثل کسی که قبایی پوشیده، کتی پوشیده، عبایی پوشیده. بسیار وقتها برای خود ماها اتفاق میافتد، عبامون نمی پوشیم، میایم بیرون یه ساعت هم تو مردم را رفتیم متوجه نشدیم، دیگران هم دیدن به ما اتنا گفتن، تا آخرش یه دوست رسیده گفت آقا امروز پول گیرتون میاد. ها چیه، چه خبره؟ عباتون رو بارونه پوشیدیم. واقعا ما تجدید نظری رو در خود در مسلمانی خودمون بکنیم، شاید این مسلمانی رو به تعبیر امیرالمومنین ما وارونه پوشیدیم. یکی از رفقا انتقاد لطیفی میکرد، میگفت تجلیل از اقبال آیا این خود یک نشانه ای، یعنی نشانه ای از مرده پرستی نیست که هر مرد بزرگی پس از اون که مرد ما او را تجلیل میکنیم؟ البته این به تنهایی نه، بزرگان مرده و زنده ندارن، ولی منظور او این بود. میگفت چرا از بعضی زنده هایی که هستند و در حد اقبال هستند، بعضی قسمت هاشون کمتر از اقبال و بعضی قسمت هاشون بیشتر و بالاتر از اقبال، چرا اونها تجلیل نمی شود؟ علامه طباطبایی صلی الله تعالی، این مرد بسیار بسیار بزرگ و ارزنده، البته مجلس امروز مجلسی نیست که این مقدار حتی این جلسه ما شایستگی داشته باشد که حق ایشان را ادا بکند، ولی چون این شخص این حرف رو زد الان هم به زبان من آمد این را عرض بکنم. مردی است که 100 سال دیگر باید بنشینم و آثار این مرد رو تجزیه و تحلیل بکنم و به ارزش این مرد پی ببرم. خب چرا ما از حالا به این فکر نیفتیم؟ این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است. اولا یه مجسمه تقوی، مجسمه معنویت است. در تهذیب نفس و در تقوی مقامات بسیار عالی را طی کرده است. من سالیان دراز از فیض محضر این مرد بزرگ بهرمند بودم و الان هم هستم. این کتاب تفسیر المیزان ایشان یکی از بهترین تفاسیری که برای قرآن مجید نوشته شده است. البته قرآن مجید یه مقامی دارد که نمیشه بعد هیچ تفسیر رو گفت ادعا کرد که حق قرآن ادا کرده است، ولی مفسرین هر کدام از یک جنبه بالخصوص خدمتی به قرآن کردن، این تفسیر از یک جنبه های خاصی که الان وقتی چیستم بخوام براتون عرض بکنم، از یک جنبه های خاصی من میتونم ادعا بکنم بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. بسیار بسیار مرد عظیم و جلیل القدری. این وظیفه حوزه قم است و وظیفه همه است و شاید وظیفه ما هم باشد. 70 سالگی این مرد را که الان در حد 70 سالگی است تجلیل بکنیم. دیگران چطور یه 70 ساله که پیدا میکنن به اعتبار اینکه یه مردی است مثلا در طول عمرش به ادب و فرهنگ و ادبیات خدمت کرده تجلیل کرده است. مردی اونهایی که یک صدم آقای طباطبایی علامه بزرگ طباطبایی شمرده نمیشوند، چرا از این مرد بزرگ به این عنوان در زندگی تجلیل نشود؟ تجلیل از اینها تجلیل از علم است، تجلیل از اجتماع است. یعنی اقل فایده ای که دارد این است که مردم صبر نمی کنند 100 سال بگذرد بعد از فیض این مرد بهرمند بشن، هرچه زودتر از فیض وجود این مرد بهرمند میشن. زمان ما بالاخره این تفاوت را با زمانهای دیگری دارد که افراد را زودتر میتواند بشناساند. این چاپ کتاب ها و اینجور چیزها، البته اون مقداری که ایشان شناخته شده اند در دنیای اسلام، ایشان الان تنها در دنیای ایران شناخته نیستن بلکه در دنیای اسلام شناخته هستن. تفسیر المیزان را در بیروت همینجور به دور اطلاع چندین بار تجدید چاپ کردن و این خودش نشان میدهد که افکار ایشان، کتاب ایشان در دنیای اسلام چقدر جا برای خودش باز کرده است. نه تنها در دنیای اسلام، در دنیای غیر اسلام هم مستشرقینی که با معارف اسلامی آشنا هستند در اروپا یا آمریکا، یکی از کسانی که در دنیای اسلام او را به صورت یک مفکر بزرگ میشناسند و میان سراغش، ایشان هستند. علال الفاتی که البته در دنیای اسلام مرد بسیار دانشمندی هم هست، این مرد وقتی که آمد به ایران مخصوصا رفت قم و رفت در خانه ایشان برای اینکه یک ساعت از محضر این مرد بزرگ بهره‌مند بشود. و شنیدن وقتی هم که آمد بیرون خیلی معجب بود به مقام این شخص بزرگ، این کسی که هم شخصیت اسلامی دارد، تنها شخصیت شیعی نیست و هم شخصیت جهانی دارد، شخصیت علمی جهانی دارد. با کمال تأسف باید عرض کنم یک سالیست که فی الجمله یک ناراحتی قلبی پیدا کردن و دعا میکنیم از خداوند تبارک و تعالی مسئلت میکنیم که خداوند این مرد بزرگ را برای ما نگهداری بفرماید. این مرد بسیار بسیار مرد جلیل القدر، مرد عظیم المنزله است. و یکی از کارهایی که ایشان اخیرا اقدام فرمودن همین موضوع همدردی با برادران اسلامی. این برادران فلسطینی ما که به هر منطقی حتی آمریکایی ها نمیتونن حق اونها را به حق اونها اعتراض نکنن، ایشان دو سه تا حساب هم باز کردن، در اخیران باز کردن در بانک ملی ایران شعبه مرکزی و بانک بازرگانی شعبه مرکزی و بانک صادرات شعبه بازار، که آقایان اگه میل داشته باشن شماره ها رو یادداشت بکنن، شماره ها رو یادداشت بکنن، من الان براتون عرض میکنم. البته ایشان هستن در درجه اول و بعد هم این مرد بزرگی که در همین یادبود اقبال این جلسه را افتتاح کرد، آیت الله موسوی زنجانی، این هم بسیار مرد جلیل القدری و مرد مجهول القدری، از اون مجتهده های مسلم العداله و از اون عادله های مسلم الاجتهاد است این مرد. و البته برای اینکه یه پادویی هم داشته باشن که در این حساب هایی که باز شده است، بنده هم سومشون هستم به عنوان یه پادو. این حساب به نام سه نفر باز شده است. آقایانی که میخوان یادداشت بفرمایند شما راه را یادداشت کنند. بانک ملی ایران شعبه مرکزی شماره 773-88 بانک ملی شعبه مرکزی. بانک بازرگانی اون هم شعبه مرکزی 45600 و بانک صادرات شعبه بازار روبروی نوروز خان 95-95 بانک صادرات شعبه بازار روبروی نوروز خان تقریبا حساب 95-95. اینها آقا ببینید این توجه داشته باشید، این حساب ها، این کمک ها، این کمک کردن ها، حساب باز کردن ها به این نظر نیست، بیشتر که آقا پول چقدر جمع می شود. مسلم همه ما ایرانی ها اگر بخویم پول ها مال سر هم دیگر بکنیم، شاید به اندازه دو تا یهودی دزدی که در آمریکا نشستند و پول دنیا را رباهای از راه ربا و دزدی ثروت دنیا را می برند، شاید برابر نشود. ولی حساب حسابی این است. مسلمان شرط مسلمانیش همدردی، شرط مسلمانی فهم دلید. تمثیل ذکر می کنند، تمثیل از حالا من شریدم در کتابی هم ندیدم، شایدم در کتاب هم باشد. در وقتی که ابراهیم رو با آتش انداختند، یکی از مرغان هوا، حالا نمیدونم میگن بلبل یا مرغ دیگری، این حیوان در این سهرانی از آتش که به وجود آورده بودن و ابراهیم را انداختن اونجا، رفته بود و میرفت و دهانش پر از آب میکرد، میآورد میریخ اونجا برای این که به نفع ابراهیم آتش سرد کند. بهش گفتن ای حیوان، این آب دهن تو چه ارزشی داره در مقابل این همه آتش؟ گفت من به این وسیله فقط میتونم عقیده خودم را و ایمان خودم را و علاقه خودم را ابراز کنم، وابستگی خودم را به ابراهیم ابراز کنم. شما اگر یک تومن در این راه بدهید، اونی که ارزش دارد احساسات شما، نماینده مسلمانی شما، پیوند خودتون را با این وسیله با حسین ابن علی علیه السلام روشن کرده اید. عرض کردم که امروز روز پیوند با شهیدان است. اگر بنا بشود ما در موضعش که می شود با شهیدان بگذاریم،